با درود بسیار، با درود. چهرم شاده. عباس پهلوان اینجا بود، این دو سه روز شاد بودم واقعا. این عزیز همه زمانهای زندگیم و خیلی خوشحال بودم. او اومد، عسل اومد و پونه اومد، داریوش الوند، پسر خواهر عباس پهلوان، که ما از بچگی، من و او سیروس از بچگی با هم بزرگ شدیم. خشایار کوچولوی نازنینم کنار دستمون بود، خواهر عزیزشون منصور خانم مادرشون، انسانهای عیسی خان الوند پدرشون، مدیر مدرسه بود، از اون مدیرای مثل مرحوم ابتهاج و مثل مدیرانی که ما داشتیم، چمنی و افشار و وای چه انسان، مسچیان، انسان‌های وارسته‌ای بودن. شوکت ملک بانو جهانبانی، خانم حامدی عزیزم که هنوز نفس‌های آتشینش هست، فرزندش رو هم دیدم در مراسم تشییع جنازه شافر غلام رضا. منیژه بانو جهانبانی هم بود دیگه اونجا. باری این روزهای خوش زندگی است که بسیار دوستش دارم و با این روزها زندگی میکنم. بذارید به سن من برسید، فقط با این روزهاتون زندگی میکنید. امروز که با این جمهوری جهل و جور و فساد لذتی در زندگی نیست. چه زندگی چه لذتی داره؟ هیچ. همین دیدار دوستان قدیمی است و یادآوری اون خاطره. بچه ها از تهران برای من یک کلیپ فرستادن، توی مترو نشستن، عشق جوانی، موسیقی، آواز، رپ، همه اینا دست به دست هم میدن بی ملاحظه. یا آخوند اونجا نسته دو سه تا ریشو بسیجی رو هم به رقص میکشن. قشنگه. بگذاریم برنامه‌مونو با این شروع کنیم. به نظر من خیلی جالبه، آغاز خوشیست.
نشستی بیا، ما همه هستیم اهل یک خونه، تو خوشی ها سختی ها با هم بودن از که میمونه. آسمون تو پشت ماست، تا وقتی که با هم باشیم همه باید این روزا واسه زخمای هم مرهم باشیم. چرا نشستی بیا، ما همه هستیم اهل یک خونه، خوشی ها سختی ها با هم بودن از که میمونه. برای این آب و خاک از خود گذشتن میارزه، هزار هزار تا جوون خونشون خط دور این مرزه. یه وقتایی که زندگی تلخه، قصه نخور که دنیا همینه.
با این جوونا، سید علی آقا، ملا برادر و الهام علیوف با ایران میخوان بجنگن. واقعا افسوس میخورم چقدر رژیم جهل و جور و فساد نادانه، دور از حقیقته، دور از واقعیته. یه چیزایی میبینم شگفتی زده میشم، اشاره بهش کرده بودم. چیزی وجود داشت در ایران قبل از انقلاب به نام مرجعیت. این مرجعیت احترام داشت، حالا چه اون کس که قبول داشت شیعه اثنا عشری و امام زمان و اون کس قبول نداشت. نادر نادرپور عزیز با آقای ثقفی برادر زن آقای خمینی آشنا بوده، سال 42 میره خمینی رو میبینه و اینو توضیح داد، نوشته که این مردک همیشه یه جور دیگه صحبت میکرد. خب همین تزویره، همین نقطه تزویره. اونجا با یه روشنفکر و شاعر جور دیگه حرف میزنه، با توده مردم جور دیگه، حق بازه. مرجعیت رو نابود کرد، روحانیت هم نابود کرد. امروز کی به این آخونده اعتقاد داره؟ راحت جلو آخونده داره میرقصه و میخونه. پاسدارم همین، سربازم یا بسیجیم همین کار میکنه. این نشاندنده رژیمی است که در همه زمینه ها با چشم کجبین جهان رو دید. همون حرفی که خامنه ای راجع به واکسن کرونا زد، تا بمیره گریبانش رو گرفته، تکون بخوره به عنوان کسی که جان و جهان هزاران هزار انسان رو نابود کرد، باید محاکمه بشه. برای که نگاهشون غلطه، فکر میکنه واکسن آمریکایی یه چیز توش زدن که وقتی کسی اونو بزنه به رژیم ولایت جهل و جور و فساد میگه نه. بدون زدن اونم همه گفتن نه. همین کلیپ که من پخش کردم نمونش. حالا اجازه بدید یک پیام کتبی رو با هم مطالعه کنیم و صحبت کنیم. سلام و عرض ادب خدمت دکتر نوری‌زاده گرامی و مجدد اظهار احسنت برای چنین انتخاب بی‌نقصی در انتخاب برنامه سازان با سواد، متشخص، محترم با سوابقی پاک حاصل ایران فردایی شده که ما کمتر از 70 ساله‌ها را مشعوف و بسیار خرسند می سازد. مزاحم شدم که ضمن عرض ارادت مجدد خواهش و استدعا کنم که با همین فرمون ادامه بدید که بسیار مفید به فایده است و واقعا دم همتان گرم و نفستان حق. ارادتمند درنگی کوتاه. یه نکته رو براتون بگم. به خاطر تعدد تلویزیون های ماهواره‌ای برای مردم انتخاب یک زمینه فوق‌العاده شده، یعنی راحت الان دلش میخواد اون تلویزیون رو ببینه، یه دقیقه که دیگه سر موقع اخبار رو میخواد بره ایران اینترنشنال ببینه، بعد حواس یه رقص کرده، یک آهنگ من و تو هست میبینه، اونای دیگه هستن، بی بی سی هست برای اخبار، برای برنامه‌های فرهنگی، هر کدوم یه کاری میکنه و هر کدوم عرصه‌ای یا عرصه‌هایی رو میپوشون. ما روزی که ایران فردا رو شروع کردیم نشستیم فکر کردیم آقا جان شما یه بودجه محدودی داری، با این بودجه محدود میخوای چیکار کنی؟ پاشدیم رفتیم یه سفر لس آنجلس. رفتم واشنگتن، جمشیدم خبرش کردم که میخوایم هم چیکاری بکنیم و گفتم پاشو با هم بریم. هزار سال رفیقیم، الان پاشو با هم بریم. رفتیم با همه دوستانی که من صحبت کردم آری گفتم، به همه شونم گفتم آقا جان ما بودجمون اینقدره، محدودیت داریم، حقوقم تا این لول میتونیم بدیم، 8 سال 9 سال یک قرونم حقوقا رو زیاد نکردیم. این هم مسئله جالبیه. رقبایی پیدا شدن وقتی ما موفق شدیم 2 برابر 3 برابر پیشنهاد میدادن، غیر از 2-3 تن که یکی دو مورد هم خود من موافقت کردم و حتی خودم براشون زمینه سازی کردم، چون واقعا در شرایط مالی بدی بودن و بی انصافی بود اگر من اینا رو مانع می شدم. ولی بقیه موندن، 29 تن موندن و ایران فردا رو ترک نگفتن علی‌رغم محدودیت امکانات مالی. نکته دیگرم بهتون میگم خیلی مهمه. من خیلی به سلکتیو بودن اعتقاد دارم. باید انتخاب کرد، بچه هایی که برای ما درست میکنن، که ایران بانو رو درست میکنن، ماندگاران رو درست میکنن، برای شما خوانده ایم رو درست میکنن، یه برنامه جدید هم دارم میدن. این بچه ها با همه عشق این کار رو دارم میکنن، با همه عشق. دو تا ایمیل با هم رد و بدل میکنیم، دو تا تکس و این برنامه هست. مثلا مسئله سینما رو من خودم دقت دارم فیلم ها رو انتخاب بکنم. فیلم جدید نیست، پیدا نمی کنیم. هومن انقدر هومن شباهنگ حساسه، معاون فنی منه، ولی میره میگرده فیلم های انتخاب میکنه که باب سلیقه منه. اینا میخواه بگم دونه دونه هر کدوم در چشه. علی آقا مدیر استودیوه، ولی آنقدر حساسیت داره روی موسیقی برنامه من. پیروز تو ماشینش نشستم دیروز منو برسونه دندونسازی، چون ماشین خودم اینجا بود، اونجا نزدیک بود، گفتم حالا تو من سرمای بدی بود، تو را آهنگ پخش میکرد. گفتم عجب آهنگ قشنگیه. گفتم 5000 تا آهنگ این تو دارم و گوش میکنم، انتخاب میکنم. جالب. رضا فیلم برداره، کار فیلم برداری میکنه، یه دفعه میبینم بدو بدو بلند میشه قبل از برنامه، چی شده؟ روی کت من یه مو دیده، وظیفش نیست انجام. جمال بزرگزاده، آقا دیروز صدات خوب نبود، این صدا رو درست کن. آقا حیف مدیر تلویزیون اینجوری باشه. مسئولیت، احساس مسئولیت. اجازی زنگ میزنه، آقا این رفیقامون هواشون رو داشته باش، این یکی رو اون یکی. بر من جذابیت داره این کارا، خیلی با ارزش این کارا، و شاد میشم، خوشحال میشم که خدا شکر همچه همکارایی دارم. درود به این همکاران عزیزم و درود به شما که بزاعت مزجات ما مورد قبول سوده نداریم. آقا ما ایم و نوای بی نوای. بسم الله. اگر حریف مای دستم دراز نمی کنیم، کسی هم پول نمی خواهیم، هیچ قناعت پیشه کردیم که شعر شاملو در گوشم زنگ می زن. قناعتوار تکیده بود ایران فردا، اما قناعتوار، غنی و بزرگ و استوار. شما تنوع برنامه رو ببینید. الان برنامه سینما رکس رو مقایسه کنید با پادکست های دیگه، برنامه خانم دکتر خزایی رو مقایسه کنید با برنامه بعضی از روانشناسان دیگه، چقدر این برنامه صمیمیه، به دلت میشینه، دوست داری روش رو نگاه کنی، صداش رو نگاه کنی. خانم دکتر شهران تبری، محال برنامه شو من میس کنم، میشینم میبینم، چون از برنامه یاد میگیرم. اون روز دم ناصر شاهین‌پر با فرامرز فروزنده عزیز گفتگو میکرد، فرامرز باش گفتگو میکرد، شرح زندگی بنی صدر رو بهش اشاره میکنه، چقدر عادلانه، چقدر صادقانه، بی‌طرف، بی‌طرف. میگه آقا من در پاریس یه هتل کوچولو داشتم، بچه‌هایی که از ایران میمدن برای پناهندگی میمدن پیش من، بعد یه هفته پولشون تموم میشد، من با آقای بنی صدر تماس گرفتم، 54 نفر رو براشون پناهندگی گرفت. خب اون بچه‌ها رو خودم برای عده‌ای که گرفتم میبینم ایشون افتخار میکنه. امروز گذرنامه انگلیسی جیبشون زندگی میکنن، بچه هاشون اینجا مدرسه و دانشگاه و دبیرستان دانشگاه میرن. همین آقا رضای ما دو تا پسر داره دسته گل، یکیشون که ماشاءالله درجه امپریال کالج موسیقی قبول شده، یه پسر دیگه شامتون. کیف میکنم اینا رو میبینم. امیر خسرو جردی، اونم با همسر و فرزندانش، دونه دونه اینا رو ببینیم. دلم واقعا تنگ شده وقتی میگم بعضی از همکارامو که این وامونده کرونا و بعد بیماری و غیره و غیره. اذیت هم میکنه وقتی که به یادشو میفتن. محمد صفریان رو واقعا دوستش دارم، واقعا مثل بچمه. لیلا سامانی همینطور. اینا با جان و دل کار میکنن. ایرج ادیبزاده نیازی به این چیز نداره، ولی با چه صمیمیتی کار میکنه. شاهید پا میشه 200 کیلومتر میره که بره با دوست نازنین و عزیز من بره اونجا گفتگو کنه. شما فکر کنید وقتی که مردانی مثل احمد احرار، مثل دکتر سیروس آموزگار، مثل دکتر ملایری، دکتر صدیقی از چی، نیم سحر، اینا سرمایه های ایران فردا هستن. چقدر دلم میخواست دکتر صدرالدین الهی هم یکی از این روزهای برنامه داشت. آرزو مینه واقعا، استاد من نازنین. دلم خواست دکتر جلال متینی رو داشتم، این مرد بزرگ که چه کار عظیمی کرد با ایران شناسی. دل من بسته به این هاست. شادمان میشم یکی از ایران خبر میره آقا در فلان جا بودیم، فلانی و فلانی و فلانی برنامه تو میدیدن، تعریف کردن. با وقت تو گوره نیشابور دکتر جلیدی بچه های خیلی دوست دارن، تو شاگردان چنگیز پهلوان بسیاری هستن. اینا منو شاد میکنه وقتی بینم ماشاءالله آجودانی اینقدر لطف داره، وقتی بینم علی میرفتروس عزیزم، وقتی مقالهاش تو سایت ایران فردا هست، تو خلیج فارس هست، این نشانه احترام من برای اوست. شادم به این همه سرمایه‌ای که دارم. مایه اندکه ولی اعتبار بسیار. یه پیام شفاهی رو میشنویم.
آقای نوریزاده درود بر شما. من خیلی مایل هستم که از طریق تلویزیون شما تولد شهربانوی عزیز مادر ایران رو پیشون تبریک عرض بکنم. امیدوارم که همیشه سالم باشم. خداحافظ.
ممنونم عزیزم. گمان میکنم دوست ما یک نظامی بود، نمیدونم، اینطور احساس رو به من داد. ما هم دیدید به اون مناسبت قسمت ویژه‌ای داشتیم. این بانوی بزرگوار و نازنین رو من از صمیم دل دوستش دارم، خیلی بهش احترام میذارم. خیلی اون گفتگویی هم کردم، 2 روز به منزل ایشون رفتم مزاحمش شدم و حالا در حد خودمون به ذاتمون کاری کردیم. ازیو بدید پیام کتبی دیگر رو براتون بخونم. با درود و خسته نباشید و با تشکر از زحمات گرانمایه شما، از اینکه مزاحمتون شدم گلایی از آقای محسن سازگارا دارم. چرا اینقدر از هاشمی رفسنجانی دزد قاتل دفاع میکنند، یا از محسن مخبل چریک؟ عزیز دلم کی سازگارا از هاشمی رفسنجانی دفاع کرد؟ نه من نمیخوام، سازگارو خودش میگه دفاع میکنه. از هاشمی رفسنجانی گفت که در فلان جلسه با هم دیدار داشتیم، سوال کرد، ما هم جوابش رو دادیم که دخترش میخواد روزنامه دراره. این شد تعریف از هاشمی رفسنجانی. پسرم، برادرم، خواهرم، یه ذره انصاف خواهش میکنه. اما محسن مخبل باف، بابا محسن مخبل باف که اومد فیلمی ساخت که اون چریک رو نفی کرد، دیگه چی ازش میخواد؟ چی بود، نان و گلدون بود، یکی از این فیلماش که نفی کرد، گل داد به جای چاقو و هفتیر. او هم مثل جوانان هم نسل خودش انقلابی بود، ولی با هر فیلمش رژیم جمهوری اسلامی رو رسوا کرد. آقا قندهارشو دیدین؟ یعنی نفی طالب و طالبستان و سید علی خامنه ای. انصاف داشته باشیم. من ازتون خواهش میکنم، همه ما گذشته هایی داریم که ممکنه قابل دفاع نباشه، ولی ببینیم از کی و از چه زمانی ما در جاده مبارزه با این قاتلان افتادیم، استوار بودیم و ایستادیم. 20 سال سازگار هنجرش رو داره پاره میکنه علیه رژیم. منصف باشیم بخورده. فیلم های مخمل باف رو ببینیم، ببینیم چه کرد. فیلم های دخترانش رو. منصف باشیم. یه پیام شفایی باز بشنوید.
با عرض سلام خدمت آقای نوری زاده، خواستم یه چیزی طرح نمایم برای شما. ما در چند برنامه تو شنیدیم که در مورد طالبان افغانستان انتقاد میکنید و به نظر ما صحیح نمیباشد اگر شما میفرمایید گراز وحشی می باشند یا گراز آدم خار می باشند. یه طالبان طرفداران دارند در افغانستان که پیروز شده و اگه شما می تونید باید کشور خودتون رو نجات بدید. کشور شما هم یه ملا خمینی در رأس می باشد و شما نمی تونید در مورد کشور دیگه احضار نظر فرمایی و سعی نمی باشد. طالبان میتونه پیروز باشه، میتونه اسلام رو برپا کنه و میتونه کشور خوبی رو برام فراهم کنه. شما اگر میتونید کشور خودتون رو نجات دید از چنگال ملایان خامنه ای و امثاله ای ها، بنابراین ما به شما میگویم هیچ توهینی لطفا نفرمایید، اظهار نظری در مورد افغانستان نفرمایید و در واقع خودتون در مورد کشور ایران معکوس کنید و موفق می شوید. خدا حافظ.
دوستم عجب حرفی زدی. حالا با واژه من در مورد طالبان مخالف، اون حقته، میتونی از طالبان علاقمند باشی بهش، ولی من از آدمخواران حمایت نمی کنم. من از آدمکشان حمایت نمی کنم، چه تو کشور خودم، چه تو افغانستان، چه تو عراق، چه تو یمن. من انسانم در درجه اول، بعد ایرانیم. من آن چه بر سر زنان افغانستان داره میاد دیوانه میکنه منو، به عشق میاره. همونطور در مورد زنان کشور خودم این رو میگویم. وقتی نرگس بانوی حقوقدانم رو میبینم که چطور دلاورانه ایستاده علیه رژیم آدمکش جمهوری ولایت فقیه، به همون اندازه افتخار میکنم که نگاه میکنم آریان بانو رو میبینم که در استادیوم ورزشی داره آواز میخونه برای سرفرازی افغانستان و طالبان اومده که صدای او رو قطع کنه. طالبان دشمن افغانستانه، چون جاهله، چون تو این مغزش جز قال ابو هریره و قال ابو زهرمار چیزی تو مغزش نیست، دنیا رو نمیشناسه. حالا فرست کلاس سوار میشن، حالا توی قطر، دولت قطر عظما، بزرگترین یا چه بالاترین درجه نوکری برای آمریکا و اسرائیل، آقایون رو پذیرایی میکنه. عادت هم دارن اینا، هم ایران هم قطر، زود برای اینا هم زن میگیرن چون میترسن اینا تعرضی به زنان خودشون بکنن. وقت شما انتظار دارید من فقط به فکر کشور خودم باشم؟ من یک روشنفکر قرن 21 و 20 هم. من باید دفاع کنم از حقانیت. 18 سالم بود برای ویتنام شعر میگفتم، برای فلسطین شعر میگفتم و امروز هم همین کارو میکنم. 50 سالم گذشت، مهم نیست برای من. من وظیفه دارم، مسئولم. من همصدای بارق شفیعی بودم، همصدای سردبیر ژاندون بودم. چطور من چیزی نگویم به فکر خودم باشم. همین بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش زیگ گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدم. حالا برای این دوست عزیز افغان و میلیون ها افغان و تاجیک، سایه و صدا، دو خواهر صدیفی ها، ببینید برامون چه میخوانم. چقدر زیبا بود، چقدر زیبا بود. سایه و صدای عزیز، آفرین، درود بر شما. قانونی که میزد یاد سیمین منو انداخت، زندیات سیمین. آخه عجب روزگاری بود، عجب روزگاری بود. مشتبه میرزاده 10 تا ساز میزد، ویولون، تار، ستار، همه سازهای مختلف، آکاردون، پیانو. از اون نمونه بود مجتبا اهل کرمانشاه. در حضرت اسخر واقدی نازنی، خدا چه روزایی بود، حالم بدجور میشه وقتی یادش میفتم. و سیمین عزیز که قانون میزد، خدایا خدایا این آقای قاطب نوزر آزادی عزیزم، رفتن همه، مشتبه رفت، نوزر رفت، سیمین رفت. عمرت دراز باد از خلی واقعی عزیزم. بعد شبانگاه میشستیم و اینا میزدن در خانه مشتبه، ما شعر میخوندیم. احمد کسیلان بود. این روزهای خوب کجا رفت؟ الان دیگه نوبت یک صداست، گوش بدیم به یک صدای که در جان می نشیند.
با نام اهورامزدای پاک و با عرض سلام خدمت آقای دکتر نوری‌زاده، با تشکر فراوان از زحمات بی‌شایبه شما که برای بلوغ سیاسی جامعه ایران تلاش می کنید و با تمام مردم ایران سپاسگزار محبت‌های شما هستیم. امیدواریم که خداوند طول عمر به شما بده و ما بتوانیم شادمان در ایران جشن شادی و خوشحالی رو بگیریم با در واقع سرنگونی این حکومتی که هیچ رحم به مردم نداره. و من فقط آقای نوری‌زاده می‌خواستم اینو بگم، توضیح بیشتر نمیدم که از کجا من این نامه های محرمانه رو میدیدم. نامه هایی بود که گفته شد به حتی ارتش هم که در صورت حمله به پادگان ها بایستی سریعا اصلی خونه ها رو مجهر کنند که سلاح ها به دست مردم نیفته جناب آقای نوریزاده. و به این شکل یک سری مواد منفجره هم در اصل خونه ها که پلم شده هستند چه قرار داده شده که در صورت یه حمله به پادگان ها خصوصا ارتش صورت بگیره بتونن فجر شه. در سپاه هم به همین شکل هست، نامه هایی که از سپاه فرستاده میشه به تمام ارتشیان و اینها گفته میشه و این چیزی هستش که سلاح ها فکر نمی کنم زمان شاه
صداشون قشت. دو دقیقه تموم شد دیگه. یه مقدار تعارفات اولیه رو دوست نازنینم کم میکردی، اشکال نداره. من میدونم وقتی شما تلفن میزنید، زحمت میکشید، ایمیل میفرستید، این با عشقه، با در گزارشگری که پومن عزیزم تهیه کنندم برپا کرده میرید پیام میگذارید، اینا همه نشون دهنده اینه که شما عشق دارید، علاقه دارید. بنابراین بیشتر روی موضوعتون تمرکز کنید، متمرکز باشید که ما بشنویم. حرف جالبی بود عزیزم. یه نکته رو بهت بگم، سرنوشت نهایی ایران به دست شما مردم و با حمایت ارتش و سپاه انجام خواهد گرفت. فکر نکنید سپاه همه آدم خورن، از هم چیزی نیست. اینقدر من آدم با شرف در سپاه میشنم، اون رضای نازنین دوستم که رفت جانباز 70%، می اومد بیمارستان بقیت الله العظم، از اونجا بهم زنگ میزد، میگو اومدم یه اینهیلر بگیرم، نفسم در نمیاد، سینم سوخته کاملا. سوزن آتروپین که بهشون داده بودن در جبهه قلابی بوده. ببینید اون ناجوانمردی که مثلا الان میاد برای کووید 19، برای کرونا واکسن قلابی به مردم میده، ببین چقدر بیشرفه. و اونم که تو جبهه این کارو کرد، صدام حسین، براتون گفتم براش خبر آوردن که بعضی از داروهای که ما به سربازان و به افسرامون تو جبهه زخمی ان میدیم تاریخ گذشته است، 2 سال 3 سال تاریخش مصرف گذشته. یه روز بامداد ساعت 6 قبل از اینکه وزیر بهداریش بره تو وزارتخونه رفت اونجا نشست. وزیر بهداری اومد بهش خبر دادن، مثل وحشت زده پری رفت اتاق. بله قربان، همه وزراش اون وقت لباس نظامی میپوشن. گفت بش، گفت این جریان داروها رو بهم بگو، در هر صورت من تو رو میکشم، اما دو حالت داره. اگر راستشو به من گفتی میگم در جبهه شهید شدی، خانوادت اعتبار میگیرن، حقوقشونو میدم، ماشینو میدم، خرج تحصیل بچهاتو میدم. اگر دروغ گفتی و نگفتی، به عنوان خائن میگیرم، پوستتو میکنم، پدرتو در میارم، خانوادتم میریزم تو خیاب. یارو بلافاصله بلند شد تمام چیزا رو گفت، گفت که به اتفاق فلان افسر توی ستاد ما این کار رو کردیم و این کمپانی واسطه که اینا رو از سوئیس میاره به ما تحویل میده، بابت هر صندوق مثلا اینقدر دلار به ما میده. گفت خیلی. فردا اعلام شد تو روزنامه وزیر بهداری برای دیدار از جبهه ها و بیمارستان های صحرایی به جبهه رفت. 2 روز بعدم خبر اومد که شهید شد. با احترام تشییع جنازه کردن و حقوقای خانوادهش رو دادن، خونهشون سر جاش مون، بچه هاش درس خوندن. حالا دیگه من خبر ندارم بعد چی شد. غرضم اینه که در جمهوری جهل و جور و فساد، چون همه دزدن، بنابراین کاملا این قضیه روشن نمیشه. اما اینو بهتون بگم، مطمئن باشید در روز رستخیز، در روزی که ملت ایران این لکه ننگ رو پاک میکنه، ارتش و سپاه در کنارش خواهند بود. مطمئن باشه. خب حالا یه پیام شفایی رو گوش بده.
با درود خدمت دکتر نوری‌زاده عزیز، در حال تماشای تفسیر خبر جمعه هستم، جناب عالی تشریف دارید و دکتر تقی‌زاده، که باز هم متاسفانه میبینم آقای سازگارا رو دعوت نکردن. آقای چالنگی بگذاریم. فرمودید که مردم ایران با یک توطئه بین المللی مواجه هستند که قدرت های بزرگ دوست دارن جمهوری اسلامی بماند. حقیقتا من مخالف این نظر شما هستم جناب آقای نوری‌زاده. اساسا این توطئه، یا حالا اسمشو گذاشتید سیاست، با اسمش پویایی از فکر ما گرفته بشه. واقعا توطئه‌ای نیست جناب آقای نوری‌زاده. مردم ایران باید یاد بگیرند که پس گرفتن قدرت و رسیدن به دموکراسی هزینه داره و نباید منتظر خارجی موند. هزینش رو هم خود مردم باید بپردازن. و دموکراسی هم اینجور نیست که اگر محقق شد دیگه تمام راحت شدیم. خیر، دموکراسی همواره و همیشه نیاز به حمایت داره و اگر ازش غافل بشیم دیکتاتوری خواهد آمد. این رو میخواستم مد نظر داشته باشید. متشکرم، خداحافظ شما.
دوست من اصلا تئوری توطئه رو به اون معنا که دایجان ناپلونی باشه قبول ندارم، ولی یه چیزایی میبینم که دادم رو در میاره. در کجای جهان یه حکومتی 2500 نفر رو در 2 هفته 10 روز میکشه و صدای جهان در نمیاد؟ خیلی ساده. در کجای جهان یه دولت تازه روی کار آمده که نیاز به حمایت جهانی داره میره تو سفارتخونه آمریکا 52 تا دیپلمات رو 444 روز به گروگان میگیره، سفارت آمریکا در بیروت رو منفجر میکنه، تفنگدارای آمریکایی رو در لبنان میکشه، شهروندان آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی رو گروگان میگیره، در تمام منطقه آشوب و آتش و بمبگذاری میکنه، تروریسم رو حمایت میکنه. کجای جهان چنین اتفاقی اگه میافتاد این رژیم رو ولش میکردن؟ 2-3 دفعه گفتم براتون، عبدالرحمن راشد دوست نازنینم چندین بار از من پرسید اگه کشور ما این کار کرده بود چی کارش میکردن؟ این رو یادتون باشه. و در این ماجرا تأمل کنید که قصه ایران قصه ساده‌ای نیست. چرا این حمایت زمینی و این سکوت وجود داره؟ I don't know. هنوز نمیدونم. ولی وجود داره. کجای جهان رهبری ورود واکسن رو ممنوع میکنه از آمریکا و انگلیس؟ 100,000 نفر کشته میشن، دنیا صدا نمیکنه. شگفتی آوره، نمیتونی همینجوری ساده ترقیش کنی. امیدوارم یه خود بیشتر عزیزم تحمل کنی. یه پیام کتبی به این بدید. با درود حضور دکتر نوری‌زاده عزیز و همکاران محترم، به عرض برسد هر بیننده و شنونده که در 43 سال ویرانی و تخریب کشور عزیزمان ایران را میبیند و میشنود انگوش به دهان میماند که طی 2500 سال تمدن ایران هیچ قوم یا قبیله و یا حکومت‌هایی که به ایران حمله کردند چنین بیمهری و تخریب به عمل نیاوردند. حتی مغول و عرب در این مدت کوتاه انگار محیط زیست و بیابانها و اشجار معادن را همچو لنگ خیز چلاندن. آیا تعدادی از همین مخربین صاحب منصب فکر نمی کنند که خود و فرزندان و بستگانشون باید در همین آب و خاک زندگی کنند؟ چرا اجازه می دن غارتگران چون این خیانتی به زادگاهشون روا دارند؟ کوها و دشت ها و دمن را می بینی، تصور میکنی ملخ حمله کرده، خشک و عریان. معادن را میبینی فکر میکنی قبرستان قدیمی مخروبه است. مردم را نگاه میکنی به نظر میرسد که همگی در تیمارستان بزرگ زندگی میگذرانیم. از حیوانات خانگی مثل گاو و گوسفند که در قبل از انقلاب گله گله در کوههای سرسبز میچریدن ابدا خبری نیست. اگر بیننده ایرانی وطن پرست باشد حتما مثل بنده می نشیند و زار زار به حال این مملکت آخونزده می گرید و شیون می کند که این بلا به چه راحتی به مملکت ما تاخت. دیگر توان نوشتن و توضیح ندارم. خدا نگهدارتون. رضا از مشهد. رضای عزیزم، تمام حرفایی که میزنی حرف دل منه، حرف جان منه، حرف ملت ماست. اما چجوری باید از شهرش راحت شد؟ نمیشه آدم بشینه انتظار امام زمانه بکشی یا انتظار حالا نادری پیدا نخواهد شد، امید کاش که اسکندری پیدا شد. نه نه، نادر در وجود شما هست، داستانشو که میدونی. موقعی که به هند میرفت پیرمردی بر اسب میتاخت، شمشیر به دست در جلوی صف. اوهای پیرمرد کجایی؟ تو کجا بودی وقتی که چهار تا پا برهنه اومدن اصفهان رو ویران کردن و سلطنت رو انداختن؟ گفت آخه اسم اون مردی که اون تونسته بود نادر نبود، شاه سلطان حسین بود. پس میتوان با یک ملتی که تشخیص میده نگاه میکنی بله این آدم صفتش رو داره، نگاه میکنی این نرگس بانو صفت رهبری رو داره، نگاه میکنی میگه آقا این آدم روزنامه نگار این یکی ولی چقدر دلاوره، این محمد نوریزاد چقدر با شکوه داره با این رژیم مبارزه میکنه، این بانو سپهری چقدر قدرتمنده، چارودی چقدر قدرتمنده، اینا رو میبینه. خب کافیش بلند شید به حمایت از اینا. مردم هم باید باشن. چهار ماه تو خوزستان کارخانه جات نیشکر و اینا اعتصاب، اون زمان باید کارگران نفتم بهشون میپیوستن، کامیون دارا یایتونه، کامیون ها رانندگانش. این منصور اوسانلو چقدر فریاد زد اون موقع که اعتصاب کرده بودن چرا بقیه بهشون نپیوستن؟ رژیم این خیالش نیست، میخواد اینقدر ماجرا رو خطرناک کنه کشور اصلا بپاشه، چون میگه دوست من اینا مگر خود و فرزندانشون در این آب و خاک نیستن؟ نه، زمینهای 200,000 هکتاری در استرالیا خریدن، در نیوزیلند، در کانادا، در جزایر دومینیکا و جزایر کارایی، گذرنامه های اونجا هم تو زیر تو بغلشونه. چی فکر میکنیم دلشون برای ایران سوخته؟ نه عزیزم. پیام شفای دیگری اگر بشنویم لطفا.
امروز دو روز از فوت مادر من میگذره به خاطر بیماری کرونا. اینجا میخوام انگشت اتهام رو دراز بکنم به سمت مقصر اصلی این واقعه و قتل هزاران ایرانی دیگه، یعنی آقای علی خامنه‌ای، و بپرسم ازشون که تا تو این مشروعیت سیاسی و علمی رو چطور برای خودت قائل شدی که تصمیم بگیری یک تنه برای ملت فهیم با پیشینه و سرفراز ایران که چه واکسنی وارد بشه چه واکسنی وارد نشه و اخلال ایجاد بکنی و تأخیر ایجاد بکنی در فرایند درمان و بهبود کشور؟ آقای خامنه ای، تو هیچ برتری فکری نسبت به باقی مردم ایران نداری، چه بسا حتی کم استعدادتر، کم هوشتر و کم فهمتر از دیگران باشی، ولی مسلماً فهمیده تر از دیگران نیستی. تو با این تصمیمت نشون دادی که فاقد هر گونه کمالات، فهم و درک بشری هستی، فاقد احساس بشری هستی. تو با این تصمیمت نشون دادی که تو و مجموعه طالبانی اطراف تو زامبی هایی هستن که از اعماق تاریخ پرت شدن به دنیای مدرن، از عصر انسان‌های غارنشین، از عصر پارینه سنگی، از عصر حجر. من تو رو مقصر مرگ مادرم میدونم.
عجیب عجیب، یه بانوی بر مرگ همسرش فریاد میزد، دیدی، در گورستان، و یه جوانی بر مرگ مادرش. آقای خامنه‌ای، وقتی شما فکر کنی از ملتت میلیون ها نفر شما رو مقصر بی پدر شدن، بی مادر شدن، بی همسر شدن، بی فرزند شدن میدونن، چطور جرأت میکنی آسوده؟ بله آقا، مشغول نماز شبم. نمیدونم آقای خامنه‌ای میخواد با خدای خودش حتی چی کار بکنه، چه رفتاری داشته باشه. به من میگن مثل که ما داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، ازوی دیگه پیام کتبی رو براتون بخونم. اگر بعد از شورش و فتنه سال 57 پیروان مصدق در جبهه ملی مذهبی ها، پیروان نهضت آزادی، مجاهد فدای مارکسیست ها، ماویست ها به قدرت میرسیدن و با کنار زدن آخوندها تمام قدرت را قبضه می کردن، شرایط کشور و مردم از هر نظر مثل الان می گردید. در آن صورت آخوندها به بسیاری می گفتن انقلاب دزدیده شد و ما یک حکومت به پیروان مصدق بدهکار بودیم. اولا این جمله‌ای که به آخوندها حکومت بدهکار بودیم جعلیه، جمله مرحوم کسروی نیست، جمله دشتی هم نیست. حالا ولی آدمی با ذوقی حتما این رو عنوان کرد. ببین عزیزم، مسئله مارکسیستا، کمونیستا و غیر و غیره نیست. جامعه مدنی ما کوتاهی کرد. چرا باید حکومت دست آخوندا بیفته؟ قشری ترین، مرتجع ترین، عقب افتاده ترین اقشار جامعه، اونشون که مثلا روشن فکر بود، مطهری، خدمات اسلام و ایران به هم خیلی خیلی مهم بود. کتاب گوستاو لوبون رو وردی ترجمه کنی به اسم خودت یا از روش برداری که چی؟ ایران به اسلام خدمت کرد. گفتم براتون مقاله دکتر ملایری هفته پیش نشون میده که چجوری ایرانیان رسوم پادشاهی رو به شاهان عرب آموختن، به خلفای عرب در واقع. بلد نبودن شاهی یعنی چی. کارنامه اردشیر بابکان جلوی هارون رشید او رو به سلطنت رسون که جشن صده و نوروز بگیره. خاندان برامکه بودن، اینا بودن. سیبویگ بود، آدمایی که زبان عربی را اصلا درست کردن. و اون وقت اگر ایرانی ها در همون انقلاب به دکتر بختیار رسیدن، پیروزی خودشون رو جشن گرفتن، ما امروز یکی از خوشبخت‌ترین ملت‌های دنیا بودیم، خیلی از کره جلوتر بودیم با منابعی که داریم، امکانات، کادر تحصیل کرده. اما نه، او صبح صادق بود و ما مسحور بر فجر کاذب اقتدا کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی هفته آینده، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.